سینمای نابینایان تقدیم می کند.
بولوار کشاورز، داستان بولوار. قصه بولوار گره خورده با زندگی چند نسل، معدن خاطرات و ضد خاطرات خیلی از تهرونی‌های قدیم و جدید، معبری که از آبکرش تا الیزابت رو به خودش دیده، نیمکتایی که دفترچه خاطرات آدمایین که یا فراموش شدن یا خودشونو تو هیاهوی زندگی گم کردن، بولواری که به ظاهر جدیده اما تولدش برمیگرده به 150 سال قبل. این داستان به زندگی دو صدر اعظم قاجار گره خورده، حاج عباس ایروانی و میرزا محمد تقی فراهانی، که تاریخ اونا رو به اسم حاج میرزا آقاسی و امیر کبیر معرفی میکنه. عزم این دو صدر اعظم برای کشوندن آب رودخونه کرج به پایتخت اونقدر جدی بود که امری نشدنی از دید دیگران رو عملی کردن و آب رو رسوندن به همین جایی که حالا ما به اسم بولوار کشاورز می‌شناسیم. عباس ایروانی یک کارگزار ساده بود که خیلی زود تونست خودشو توی دل محمد میرزا ولیعهد فتحعلی شاه جا بکنه و بعد از به تاج و تخت رسیدن محمد میرزا با از پیش رو برداشتن قائم مقام فراهانی توی حوض خونه باغ نگارستان صدر اعظم و مراد شاه جوان شد و در اولین قدم از محمد شاه خواست تا فکری به حال اوضاع آب تهران بکنه. تهران تا قبل از این که به عنوان پایتخت انتخاب بشه آبش رو از چند قنات محدود تامین میکرد، اما همین که مهر پایتخت خورد روی پیشونیش، طول و عرضش جابجا شد و آب مهمترین چیزی بود که شهر بهش احتیاج داشت. عباس ایروانی یا همون حاج میرزا آقاسی چشمش دنبال رودخونه بزرگی بود نزدیک تهران، رودخونه کرج. میدونست اگه آب کرج به تهران برسه هم نیاز آب شهر برآورده میشه، هم باغ‌های دور و اطراف که کم کم داشتن اسیر بی‌آبی میشدن سیراب میشه. کرج یکی از پرآب‌ترین رودهای اطراف تهران بود که سرچشمه‌شو از سلسله جبال البرز میگرفت. از ته رودخونه کرج تا تهران 51 کیلومتر راه بود که حاج میرزا آقاسی دستور داد نهری رو به همین اندازه حفر کنن تا بتونه آب رود رو هدایت کنه به سمت تهران. حاج میرزا آقاسی کلنگ نهر رو زد، اما عمر شاه و صدارت حاج میرزا به رسیدن آب کرج به تهران نرسید. محمد شاه ناغافل مرد و حاج میرزا آقاسی که از خشم مهد اولیا وحشت داشت جونشو برداشت و فرار کرد. کار نهر آب کرج نصف کارمون تا امیر کبیر همراه شاه جوان به تهران برسه. میگن امیر کبیر توی مسیر تبریز به تهران یه جوری خودشو توی دل ناصرالدین شاه جا کرد که حکم صدارت اعظمی و لقب امیر کبیری شد اولین حکمی که قبله عالم مرحمت فرمود. امیر کبیر در کنار رسیدگی به امور مملکتی دستی هم در آباد کردن پایتخت داشت. در این بین مستقلاتی هم برای خودش دست و پا کرد. یکی از این املاک روستایی بود نزدیک تهران که در دوره 3 ساله صدر اعظمی امیر کبیر آباد شد و اسمش هم گذاشتن امیرآباد. امیر کبیر برای آبادی بیشتر امیرآبادش نهر نیمه کاره حاج میرزا آقاسی رو به اونجا رسوند. نهر کرج در ابتدا به امیرآباد می‌رسید. آب اونجا ذخیره می‌شد و بعد سرریزش به سمت تهران می‌رفت. مسیر این نهر به سمت شرق از زمینای میگذشت که بعدها به تملک میرزا یوسف مصطفی الممالک در اومد و به اسم تنها دخترش بهجت آباد نام گرفت. نهری که آبو می‌بردن به آب کرج معروف شد. آب کرجی که خیلی زود تونست تفرجگاه مردم پایتخت بشه. با فرود کلنگ ناصرالدین شاه برای گسترش تهران، کم کم اشرافزاده ها و شاهزاده های وابسته به دربار زمینایی رو در اطراف آبکرج خریدن تا ییلاقشون رو اینجا که از شمرون به تهران نزدیکتر بود برپا کنن. یکی از اونا فیروز میرزا نصرت الدوله فرمان فرما پسر نهم فتلی شاه قاجار بود که حدود سال 1225 باغ و عمارتی در اطراف آبکرج برای خودش بنا کرد. اون وقتا این منطقه اسمی نداشت چون ساکنی نداشت و به محض این که نصرت الدوله بنای ساخت عمارتش رو گذاشت به نصرت آباد معروف شد. کوشک فیروز میرزا اون روزا شمالی ترین نقطه تهران بود و تا زمانی که خودش به اونجا رفت و اومد میکرد محله رو نصرت آباد میگفتن. بعد از نصرت الدوله امارت دست به دست چرخید تا به سلطان حسین میرزا جلال الدوله پسر بزرگ مسعود میرزا ذل السلطان رسید و اسمش از نصرت آباد شد جلالیه. البته یه روایت دیگه هم در مورد جلالیه وجود داره. گفته میشه که روستای امیرآباد بعد از قتل امیر کبیر به همسر و دختراش رسید. از اونجایی که یکی از دو دختر امیر کبیر یعنی همدم السلطنه با ذل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه ازدواج کرده بود، تکه بزرگی از امیرآباد رو به پسرش جلال الدوله واگذار کرد و از همون دوره تکه جنوبی امیرآباد که اتفاقاً محل عبور آبکرج بود به جلالیه معروف شد. با راه افتادن ماشین تجدد و مدرنیته در دوره پهلوی اول، تهران از شمال بولوار آبکرج را رد کرد. بر اساس طرح تازه‌ای که برای تهران ریخته شده بود، هم عرض آبکرج روی خندق شمالی که پر شده بود، خیابونی کشیده شد که حالا به اسم انقلاب می‌شناسیمش. به همین نسبت قرار شد تا بولوار آبکرج هم ساماندهی بشه. زمینای منطقه کم کم تکه تکه شد و تکه های از اون رو مردم و تکه هایی رو هم اداره های دولتی گرفتن. این وسط زمینای جلالی هم سهم نیروهای نظامی شد و به دستور رضا شاه اون رو مسطح کردن و زمین اسب دوانی و رژه نظامی رو به اونجا منتقل کردن. تکه جنوبی جلالیه رو هم حاج رحیم اتحادیه و ارباب گیو برای یتیمایی که سرپرستیشونو به عهده داشتن خریده بودن که در سال 1313 این زمینا رو با شماره‌های پلاک 3710 تا 3730 به قیمت 90991 تومان و 8 قران معامله کردند. این پلاک‌های ثبتی همون جاییه که حالا شده دانشگاه تهران. همزمان با ساخته شدن دانشگاه تهران در فاصله دو خیابونی که دانشگاه بینشون قرار گرفته بود، خونه هایی با معماری جدید ساخته شد و بخشی از اشراف تهران به اینجا منتقل شدند. نتیجه این کوچ به وجود اومدن خیابون‌هایی مثل کاخ و وصال شیرازی بود. سال 1315 زمینای انتهای بولوار آبکرج به ساخت بیمارستانی که اون دوره به هزار تخت خوابی معروف بود اختصاص پیدا کرد. سال 1320 با حمله متفقین به ایران و اشغال کشور، نیروهای نظامی انگلستان، شوروی و آمریکا به تهران اومدند و اطراف همین بولوار کشاورز مستقر شدند. نیروهای نظامی انگلیسی زمینای جلالیه رو برای اردو زدن انتخاب کردند و آمریکایی‌ها هم کمی بالاتر اقامتگاهی ساختند که بعدها شد کوی دانشگاه. بعد از پایان جنگ و خروج متفقین از ایران، هرچند میدون جلالیه دست نیروهای نظامی بود، اما بیشتر برای آموزش رانندگی و گرد همایی های مهم مورد استفاده قرار می گرفت، مثل میتینگ معروف جبهه ملی. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰، 8 سال بعد از کودتا، جبهه ملی دوباره جون تازه‌ای گرفت و میتینگ بزرگی رو در میدان جلالیه تهران برگزار کرد. سخنرانان این میتینگ دکتر کریم سنجابی، دکتر غلام حسین صدیقی و شاپور بختیار بودند. این میتینگ که با یاد مصدق همراه بود، آخرین برنامه اجرا شده در جلالیه بود، چون داستان بولوار 4 سال قبل رنگ و بوی جدیدی گرفته بود. سال 1336 شهرداری وقت تهران مهندس توسلی تصمیم گرفت تا بولوار آبکرج رو با طراحی جدید آماده کنه. به گفته سرفراز غزنی که طراحی این فضای شهری را انجام داده بود، کار ساخت این بولوار از سال 1336 به مدت 2 سال و با هزینه 60 میلیون ریال انجام شد. طول بولوار 1700 متر بود و فضای سبزش را مهندس شیبانی طراحی می‌کرد. سنگ‌های نهر وسط بولوار هم از معادن شمال البرز تهیه شده بود. بولواری که حالا اولین بولوار مدرن تهران بود هنوز اسمی نداشت. فقط قدیمی ترا آبکرج صداش میکردن.
فرودگاه مهرآباد تهران، شاه و شهبانوی ایران در انتظار فرود هواپیمای ملکه الیزابت دوم. سفر ملکه الیزابت و همسرش به ایران در اسفند ماه 1339 انجام شد، در آستانه بهار و در پاسخ به سفری که 2 سال قبلش شاه به بریتانیا کرد.
بولوار اسفند 1339 با سفر 10 روزه ملکه انگلستان به تهران اسم جدید خودشو پیدا کرد. یادبود حضور ملکه الیزابت شد پلاکی که با حضور سفیر انگلستان و شهردار وقت تهران سردر بولوار نصب شد. بولوار الیزابت. با شکلگیری مدرن بولوار، ساختمونای اطرافش هم یکی یکی قد علم کردن. برج‌های بلند سامان و ساختمون وزارت کشاورزی بنا شدن و ساخت پارک لاله هم همزمان با تکمیل شدن بولوار شروع شد. بعد از انقلاب به خاطر ساختمون کشاورزی، اسم بولوار به کشاورز تغییر کرد. بولوار حالا بیشتر از 60 ساله که همون شکل مونده و نزدیک بودنش به دانشگاه تهران و پارک لاله و کانون پرورش فکری ازش یه معدن خاطرات ساخته. توی دوره ای بولوار تا مرز تخریب برای عبور اتوبوس‌های تندرو پیش رفت، اما سرانجام 28 شهریور 1394 به عنوان اولین خیابون در فهرست آثار ملی ثبت شد تا نهادهای دیگه نتونن به راحتی شکلش رو تغییر بدن. برای کشف بولوار باید مسیر رو از میدون ولی عصر شروع کرد. دو ردیف پیاده‌روی سنگفرش شده که یه نهر به عمق 1.5 متر از وسطش رد شده و زیر سایه سار درخت ها میره تا انتهای بولوار. سمت چپت 50 متر جلوتر خیابون سبای شمالی رو میبینی، خیابونی که حالا اسمش برادران مظفره. برای ورود به خیابون سبا باید با 4 پله بولوار رو ترک کنی و از روی خط عابر به سمت جنوب بریم. سر خیابون یک کتاب فروشی بزرگ به اسم فرهنگ. تا چند سال سر این خیابون که تهش به بولوار بسته است کیوسک اهدای خون بود که حالا جاشو داده به کیوسک شهرداری. حالا از پیاده روی بولوار اگه راه بیفتی به سمت غرب 100 متری فاصله داری تا خیابون کاخ سابق و فلسطین فعلی. نبش سمت راست خیابون یه داروخونه قدیمیه و سمت چپ با 10 قدم میرسه به کوچینی. دو تا راهروی دراز و پیچ در پیچ که میرن زیر زمین و هنوز صدای فرهاد و گروه بلکتس ازش شنیده میشه. کافه رستورانی که در دهه 40 برای کشف استعدادهای جوان با همراهی ویدا قهرمانی بازیگر سینما شروع به کار کرد و بعدها اسم فرهاد که از سن همین کافه شروع کرده بود باعث شد تا خاطرش موندگار بشه. فرهاد اولین بار ترانه جمعه رو توی همین کافه رستوران خونده بود. توی قاب خیسین پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاهه به تنش رخت عزا، تو چشاش عبرای سنگین میبینم، داره از عبر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. سالهای بعد از انقلاب مدت این کافه تعطیل بود و کاسبا فرهادو می دیدن که مثل یه غریبه سمت دیگه خیابون می ایسته و به کرکره پایین کشیده کوچینی نگاه می کنه و اشک می ریزه.
نفسم در نمی آد، جمعه ها سر نمی آد، باش می بستم چشامو، این ازم برنمیاد.
کوچینی حالا تبدیل شده به یه کافه رستوران سنتی. با عبور از خیابون فلسطین میشه بیمارستان ساسان رو سمت دیگه خیابون دید. بیمارستانایی که مثل نگهبانا بولوار رو محاصره کردن و حالا دیگه جزو شناسنامه‌شن. از همین ساسان گرفته تا پارس و آریا و بیمارستان امام خمینی در انتهای بولوار. کمی جلوتر رستوران شاندرمن رو میبینی که از سال 48 تا الان داره کار میکنه. یه رستوران دو طبقه که توی طبقه دوم یه پیانوی مشکی چشم نوازی میکنه و گاهی اوقات نوازنده‌ای هم پشتش میشینه. روبروی رستوران شاندرمن سمت دیگه بولوار هتل اسپیناس قرار داره. یکی از نمادهای جدید بولوار. چند قدم جلوتر از هتل اسپیناس به خیابون نادری میرسی. خیابونی با درختای بلند که در انتها به طالقانی میرسه و بعد هم وسال و سر میخوره تا انقلاب. کمی جلوتر دوباره اون سمت بولوار میتونی بیمارستان پارس رو ببینی که سال 1338 به همت گروهی از پزشکان جوان که همگی تحصیل کرده اروپا و آمریکا بودن تأسیس شد. پزشکانی مثل دکتر منوچهر شاه‌قلی که از وزرای بهداشت ایران هم بود. این بیمارستان جزو اولین بیمارستانهای خصوصی تهران بود که منجر به گسترش طب خصوصی در تهران و باقی نقاط کشور شد. ساختمون بیمارستان پارس اول با 40 تخت خواب توی خیابون فرانسه بود. پیشرفت سریع بیمارستان باعث شد که ساختمون جدیدی توی بولوار الیزابت ساخته بشه و بیمارستان به اونجا منتقل بشه. ساختمون جدید 4 طبقه بود و 10,000 متر مربع مساحت داشت و مرکزیتش باعث می شد تا از تمام نقاط شهر به آسونی قابل دسترس باشه. طی 5 سال گذشته مساحت بیمارستان به حدود 22,000 متر مربع افزایش پیدا کرده و در حال حاضر 166 تخت داره. یکی از معروفترین افرادی که توی این بیمارستان مرده حسن علی منصور نخست وزیر ایران بوده که بعد از ترور توسط فداییان اسلام به اینجا منتقل شده بود. 10 قدم جلوتر از بیمارستان پارس به برج‌های دوقلوی 21 طبقه میرسی که احتمالاً اولین برج‌های مسکونی تهران بودند. برج‌های سامان که سال 1349 ساخته شدند. طراحی این برج‌ها رو عبدالعزیز فرمانفرمایان انجام داده بود که کار ساختشون تنها 210 روز طول کشید. برج‌هایی که ساخته شدند تا ساکنینشون بتونن از پشت پنجره ها تهران رو زیر نظر داشته باشن. تهرانی که هر روز بیشتر از قبل پشت غباری که خودش راه انداخته بود گم شد. ده قدم جلوتر از برج‌های سامان با گذر از خیابون عبدالله زاده یا دهکده سابق به برج شیشه‌ای ساختمان وزارت کشاورزی می‌رسی که بعد از انقلاب باعث نامگذاری جدید بولوار شد. ساخت این بنای 24 طبقه سال 1349 شروع شد. طراح اونم عبدالعزیز فرمانفرمایان بود و سال 1354 با تلاش پیمانکاران ایتالیایی به بهره برداری رسید. کمی جلوتر به چهار راهی میرسی که یک سمتش خیابون وصال و سمت دیگرش خیابون حجاب که قبل از انقلاب به اسم لس آنجلس شناخته میشد. یکی از ورودی‌های پارک لاله از این خیابونه. و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم اینجا قرار داره. سمت دیگه هم خیابون وصاله که میره تا خیابون انقلاب. از اینجا اما پارک لاله است که به بولوار هویت داده. داستان پارک لاله سال 1341 با تصمیم شهردار مبنی بر ساخت یک پارک جدید شروع شد. پارکی که قرار بود هم اسم مادر ولیعهد تازه از راه رسیده باشه. سال 1342 ارتش زمینای جلالیه رو بابت بدهی که به وزارت دارایی داشت به این وزارتخونه منتقل کرد. توی اسناد مرتبط به این زمین اومده ارتش اراضی مربوطه را در ازای مطالبات وزارت دارایی به آن وزارتخانه انتقال داد. وزارت آبادانی و مسکن وقت مأموریت پیدا کرد که برای این منطقه طرحی تهیه کنه. قسمت شمال پارک برای تأسیسات فرهنگی عمومی و قسمت جنوبی صرفاً برای پارک در نظر گرفته شد. طرحی که طراح معروف فرانسوی ژوفه به همراه سایر طراحان پارکسازی و همکاران ایرانی تهیه کردن و عملیات اجرایی به عهده شهرداری گذاشته شد. شهردار عملیات اجرایی رو طبق طرح ادامه داد تا سال 1345 که پارک فرح افتتاح شد. پارکی که حالا با وسعت 330,538 متر مربع در جوار بولوار و خیابونای حجاب، کارگر و فاطمی قرار گرفته. اگه از سمت بولوار بخوای وارد پارک بشی، باید 100 متری بری تا به ورودی اصلی پارک برسی. ورودی که مجسمه خیام با منظومه‌ای که در دست داره رو در بدو ورود به نمایش میذاره. این مجسمه سال 1351 توسط ابوالحسن صدیقی به سفارش انجمن آثار ملی در کشور ایتالیا ساخته شد و بعد از انتقال به ایران در ورودی پارک جایگذاری شد. این تندیس در طول این سالها بارها توسط فریدون صدیقی فرزند خالق اثر مرمت و بازسازی شد. تو این قسمت تندیس‌های دیگه‌ای هم دیده میشن، مثل تندیس ابوریحان بیرونی کار محمدعلی مددی که با سنگ و برنز ساخته شده. این تندیس سال 1373 توی پارک نصب شد و اولین مجسمه بزرگی بود که شهرداری بعد از انقلاب سفارش ساخت اونو داد. این مجسمه 4.5 متر ارتفاع داره و کار ساختش 1.5 سال زمان برده. محور بالای دستای ابوریحان در تندیس حکایت از تأکید سازنده بر علم ستاره شناسی این دانشمند داشته. مجسمه ای از مجموعه گروه حشمت هم اونجا هست که متشکل از تندیس برنزی سه خانم با هیکل‌های درشت و سرهای کوچک و پاهای بزرگه که پسر بچه‌ای هم اونها رو همراهی میکنه. این اثر به آذر شیخ بهاءالدین زاده تعلق داره که به گفته خودش خواسته تا با این مجسمه ها به فشاری که در جامعه روی زن وجود داره اشاره کنه. فشاری که از دید اون در همه جای دنیا دیده میشه. اون معتقده که زنها در کنار همدیگه هم احساس تنهایی میکنن و با کارهاش تلاش کرده تا این تنهایی رو ترسیم کنه. بعد از عبور از این مجسمه ها به ساعت آفتابی میرسی که میتونه با استفاده از موقعیت خورشید زمان رو بسنجه و نشون بده. با گذر از کنار مجسمه ها و ساعت آفتابی، آمفی‌تئاتر سرباز پارک لاله رو سر راهت داری و اون طرفم باغ ژاپنی رو پیش رو داری. سمت دیگه بولوار روبروی پارک لاله 50 قدم بعد از خیابون وصال به پارک کوچیکی میرسی که مجسمه ابن سینا در مقابلش نصب شده. اسم کوچه نچندان بلندی که از انتهای پارک کوچیک شروع میشه جلالیه است که در انتها با خیابون پورسینا تقاطع پیدا میکنه. اینجا کلنگ دانشگاه تهران با ساخت دانشکده پزشکی به زمین خورده که حالا آمفی‌تئاتر دانشکده است. ساخت دانشگاه تهران که خودش داستان دیگه ای داره با پیشنهاد دکتر سنگ نماینده شهر ساری آغاز میشه. این پیشنهاد توسط تدین به رضاشاه گفته میشه که مورد استقبال تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه هم قرار میگیره و اون هم دکتر صدیق رو به آمریکا میفرسته تا تحقیقاتش رو شروع کنه. اما ماجرا سال 1312 در شبی زمستونی جدی میشه. وقتی که هیئت الوزرا در کاخ شاه جمع شدن و به تعریف و تمجید از تهرونی که داره ساخته میشه میپردازن. توی اون جلسه بعد از بهبه و چهچه ها علی اصغر حکمت میگه تنها چه حیف که این شهر یونیورسیته نداره. اینجا لزوم دانشگاه بیشتر از قبل حس میشه و علی اصغر حکمت به دستور شاه جستجو رو برای پیدا کردن زمین مناسب با کمک آندره گودار شروع میکنه که در نهایت بعد از کش و قوسی فراوون بین بهجت‌آباد و جلالیه، این جلالیه است که به دستور شاه محل شکلگیری دانشگاه تهران میشه. طرح ایجاد دانشگاه 8 خرداد 1313 به تصویب مجلس رسید و کلنگ احداث بهمن ماه به زمین خورد تا جولانگاه علم و حادثه در کنار هم شکل بگیره. دانشگاهی که در طول 90 سال گذشته اتفاقات بزرگی رو پشت نرده‌های فلزیش رقم زده. بیست قدم جلوتر از این پارک سینما بولوار خاموش و تعطیل کنار پیاده‌روی بولوار مثل یه پیرمرد خسته چندک زده. چند سالی میشه که پلاکارد فیلم نهنگ انبر رو روی سردرش داره. آخرین فیلمی که پرده سینما بولوار به خودش دیده. سینمایی که خودش یه قصه است، وسط داستان بلند بولوار. این سینما که اسم اولش مدائن بوده سال 1345 توسط محسن حکاک و با مدیریت علی فرزین آریان و با ظرفیت 640 نفر افتتاح میشه. روایتی هم هست که میگن سینما رو دکتر فتح‌الله والا خریده بود و به حکاک اجاره داده بود که حکاک بعدها سینما رو خرید. هوشنگ گلمکانی روزنامه‌نگار و منتقد درباره سینما بولوار و استقبال جوان‌ها از فیلم‌های اون نوشته تا جایی که به یاد می‌آورم هویت این سینما زمانی شکل گرفت که صبح‌های جمعه تلاش فیلم احمد جورغانیان در آنجا برنامه داشت و هر بار یک فیلم کلاسیک یا خارج از جریان رایج اکران را نمایش می‌داد. بسته به فیلم از صبح زود جوانهای علاقمند که تماشاگر جدی سینما بودند جلوی سینما صف می کشیدند. البته همیشه هم هدف سینما نبود. فیلمهایی با مایه های سیاسی دانشجویان سیاست زده و سیاستگرا و صاحبان کله هایی را که بوی قرمه سبزی می داد صبحهای جمعه به جلوی سینما بولوار می کشند. فضا کاملا دانشجویی می شد. همین هویت در سالهای اولیه پس از انقلاب هم ادامه داشت و در آن 2 سال اول که انبوهی از فیلمهای سیاسی روی پرده رفت، یکی از سینماهای ثابت نمایش دهنده اینجور فیلمها همین سینما بولوار بود. به خصوص فیلمهای روسی و آثار فیلمسازان چپگرا. بعد از انقلاب سینما به بولوار تغییر اسم داد. این سینما سال 1387 به دانشگاه تهران واگذار شد و سرانجام سال 1397 به خاطر کمبود مخاطب تعطیل شد. بیست قدم جلوتر از سینما بولوار خیابون 16 آذر رو میبینی که در واقع مرز غربی دانشگاه تهرانه و تالار مولوی وسطش جا خوش کرد. حالا به تقاطع کارگر و بولوار کشاورز میرسی که در سالهای ابتدای انقلاب به خاطر حضور احزاب مختلف به تقاطع داس و چکش معروف شده بود. اینجا مسیر پیاده روی وسط بولوار تموم میشه، اما خود بولوار 200 متری ادامه پیدا میکنه تا بعد از گذر از جمالزاده به خیابون دکتر غریب و بیمارستان هزار تخت خوابی برسه. سال 1297 بعد از تشکیل مدرسه طب و استقلال اون از تشکیلات دارالفنون، از اونجایی که بیمارستانای تهران برای آموزش بالینی دانشجوها و پاسخگویی به بیماران کافی نبود و مدرسه طب هم نمیتونست مسئولیت‌های خودش رو به شکل مؤثری انجام بده، هیئت دولت در 23 بهمن 1306 تصمیم گرفت بیمارستان 500 تخت خوابی رو راه اندازی کنه تا هم دانشجوها مکانی برای کسب علم طب داشته باشن و هم اداره صحیه بتونه پاسخگوی بیمارانی باشه که به تبع رشد جمعیت ازدیاد پیدا کرده بودن. با خرید زمین مذکور سال 1308 اداره صحیه و وزارت دارایی اقدام به ساخت بیمارستانی که در ابتدا نامش 500 تخت خوابی بود کردند، که به دلایل نامشخص تا سال 1315 این اقدام به نتیجه‌ای در جهت ساخت نرسید. با شروع جنگ جهانی دوم و ورود قوای متفقین به ایران، کار ساخت بیمارستان متوقف شد و مکان به اشغال نیروهای متفقین در اومد. این اشغال تا سال 1325 یعنی پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. با خروج قوای متفقین از کشور و به منظور راهندازی سریع بیمارستان، تجهیزات و منابع مالی تأمین شد تا بیمارستان سرانجام به بهره برداری برسه. نرده های این بیمارستان آخر قصه بولواره، اما بولوار چه دوره‌ای که مردم توی چمن‌ها و اطراف نهرش زیرانداز پهن می‌کردن و نحسی غروب جمعه رو می‌گرفتن، چه حالا که هر روز به سرعت قدمایی که توش راه می‌رن اضافه میشه، یه قصه ناتمومه. مثل یه قرار که قراره به پیاده روی کنار نهر ختم بشه و اولین نگاه‌های عاشقانه‌ای که زیر سایه درختا کشف شده، یا اولین فریاد آزادی، بولواری که از ناصرالدین شاه رو به خودش دیده تا متفقین و کودتا و انقلاب و جنگ و دوم خرداد.
جدایی تلخ بی تو، سخت رفتن، سخت موندن،
راوی محسن بهرامی.
جدایی سخت مثل لمس درد حس مرگ، جدایی لحظه های با پسینه کوچه برگه، چه سخته بی تو رفتن، چه سخته بی تو بودن، نمیشه این جدایی باور من، چه سخته بی تو رفتن، چه سخته